خارج فقه القضا جلسه 72 دوشنبه 8/12/1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اگر مستحضر باشید، ما در درس دیروز بحثو به اینجا رساندیم که مسئولیت قضایی دیپلماتیک شرعاً چه پایگاهی داره. پس این طور میشه: بررسی شرعی مسئولیت قضایی دیپلماتیک با اون تعریفی که قبلاً کردیم. عرض شد که واقعش مسئولیت به این شکل غالب مطلق مفهوم نیست، یعنی راحت بگیم مثلا فلان قاعده، این همون عقد امانه، این همون عقد ذمه است. اینا رو ما دیگه بررسی کردیم، خوشبختانه اطلاع خوبی داریم. اینا عقد امان یه نهاد خاصیه، یه بازرگانی، یه رزمنده، یه آلمان که توسعه دادیم دیگه، میخواد وارد یه کشور اسلامی بشه، میخواد خیالش راحت باشه، کسی متعرضش نمیشه، نه مثلا جانش، مالش، محترمه، حاکم اسلامی امان بهش میده. این ربطی به بحث دیپلماتیک نداره. چیزی که درس دیروز آخر درس مطرح شد بحث مصلحت بود که من گفتم ما راهی که پیش میریم اینه. اگر واقعا مصلحت اقتضا بکنه همه دنیا به سفرا، کاردارها، نماینده کشورها مسئولیت میدن، حکومت اسلامی هم، جمهوری اسلامی هم مثلا صلاح مسئولیت بده، مثلا اگر مسئولیت نده اونا مسئولیت نمیدن، مثلا مقابل به مصر میکنن، خب کشور هم که نمیتونه بدون ارتباط باشه. بنابراین مصلحت اگر اقتضا بکنه، آقایون از کلم مصلحت نترسیم. ما هر وقت میگیم مصلحت، یا براش یه روایتی پیدا میکنیم، آیه‌ای پیدا میکنیم، یا عقل، عقلم که عقل عملی از اسناد چارگانه. منتها باز اختلافی که با بعضی آقایون داریم اینه که آقایون میگن هیچ جا عقل ما درک نمیکنه مصالح و مفاسد رو، و یه مسابقه هم گذاشتن آقایون، تو این فکر مال اشاعره است که عقل هرچه شارع بگه حسنه، نه هرچه حسن باشه شارع میگه. ما چه میدونیم حسن چیه؟ ما چه میدونیم قبیح چیه؟ حالا روایات ما رو چیکار میکنن؟ آیاتو چجور میگن؟ رفتار عملی خود فقها ها رو چی میکنن؟ اونا بماند. این یه چیزیست که آقا برای ما یک حسرتی شده. به هر صورت ببینید، عقل عملیه، عقل عملیم نمیگم همه جا، ولی خب خیلی جاها مصالح و مفاسد رو درک میکنه. اگه 4 تا عاقل در رأس حکومت باشن میتونن بشینن مشورت کنن که ما مسئولیت بریم یا ندیم. لذا نهاد تعیین کننده حضرات مصلحت، مصلحت مکشوف از طریق نص ملفوظ اگر بخواد تعبیر کنیم، مصلحت شرعی مکشوف از طریق نص ملفوظ یعنی قرآن و روایات، یا از طریق سیره رفتاری معصوم، یا از طریق عقل. واقعا عقلا میگن این کار مصلحته. بنابراین پایگاه شرعی اگر بخوام درست بکنیم، ما اول گفتیم مفهوم نیست دیگه به ما هو و هو، ولی اگر نهاد مصلحت رو در نظر بگیریم مفهومم هست. خب این یه نکته. اجازه من چند تا نکته هست که بگم تا بحث رو به یه جایی برسونیم. ببینید یه نکته دیگه اینه که بحث مسئولیت، مسئولیت دیپلماتیک گاهی بعد از تعهد، گاهی قبل از تعهد. یعنی یه دفعه بحث میکنیم که حاکم اسلامی تا کجا میتونه مسئولیت بده، قبل از اعطای مسئولیت بحث میکنیم که تا کجا میتونه مسئولیت بده. یه دفعه حالا به هر دلیلی مسئولیت داده، میگیم تا کجا باید پاش وایسه. میدونید که این دوتا خیلی فرق میکنه. در مسئولیت دادن، اونجایی که هنوز مسئولیت نداده، ممکنه دست منو نگاه کنید، بگیم حق نداره حاکم حکومت مسئولیت بده در جایی که مثلا دیپلمات حدود الهی رو مراعات نکنه. مثلا به یک سفیر مسلمان، مسلمان میگم که اعتقاد به حرمت شرب خمر داشته باشه، مسئولیت بده که شما که دیپلمات هستی ولو مسلمان، اگه شرب خمر کردی تعقیب قضاییت نمی کنیم. اینجا ممکنه کسی مناقشه کنه، بگه مسئولیت در تعطیل حدود درست نیست. البته استثناءات میتونه آدم بزنه، اما رسما حکومت بخواد مسئولیت قضایی بده، بگه آقا شما شرب خمرم بکنی کردی، مسئول مثلا مسئولیت بده، اینجا مشکله. یا مسئولیت بده به دیپلمات در جایی که این دیپلمات متعرض مال کسی بشه، جان کسی بشه. اون مثال دیروز چی بود؟ مال اون خانم سفیر که رفته در کانادا خونه اجاره کرده، حالا درست باشه اگه درست باشه، و بعد اجاره خونه نده یا خونه رو خراب کنه، حالا طبق اون چی که گفتن به خونه لطمه زده، خب ایشون متعرض حقوق مالی یکی از شهروندان مثلا کشور میزبان شده. خب اینجا رو چه قانونی بگیم شما ضامن نیستی؟ نفی ضمان، یعنی مسئولیت مالی بدیم؟ نه. یا مثلا اگر اثبات سبیل باشه، یعنی یک معاهده حاکم اسلامی ببنده به نام مسئولیت دیپلماتیک که تو دلش اثبات سبیل کفار بر مسلمین بشه. حالا ما این بحث رو تو کاپیتولاسیون داریم هفته آینده، بعید این هفته که فردا بیشتر نداریم بحث، ولی هفته آینده که از میدونین مسئولیت های کاپیتولاسیون هست که چقدر پای شرعی داره. خب ممکنه بگیم اینا اثبات سبیل کفار بر مسلمینه. میدونید چی میخوام بگم؟ میخوام بگم مسئولیت دادن قبل از تا تعهد در مرحله دادن محدودیت های خودشو داره. من گفتم مصلحت، الان گفتیم مصلحت، اما مصلحت رو باید با همه اینا سنجید. چون ما ببینید وقتی میگیم مصلحت، همیشه من میگم مصلحت شرعی، یعنی مصلحت در چارچوب شریعت، در شارع. خب شارع تعطیلی و حدود و مصلحت نمیدونه. لا نزلت فی الحدود چی بود اون روایتی که بود؟ حالا یه وقت استثناء هم داره، من صدام رو خیلی ها میشنون، حتی بعضی از دانشگاهی ها درس رو گوش میکنن، دانشجوهای مرتبط. نمیخوام بگم استثناء نداره، ما حرف توی این زمینه داریم، ولی اصل اولی اینجور نیست که هی مصلحت درست کنیم بعد چیز کنیم. اینم از سخن آقایون مال بعد از تعهد اگر باشه. ما به یک کشوری مسئولیت قضایی داریم، مسئولیت دیپلماتیک داریم، اومده در کشور ما سفارت باز کرده، بعد مورد تعرض قرار میگیره. اینجا یک اصلی داریم به نام اوفو بالعقود. میدونید اوفو بالعقود دست رو میبنده، حالا هی شما بعد از تعهد دب به در بیاد، اینا دارن فتنه میکنن، اینا دارن توطئه میکنن، اینا دارن مثلا تو شب نشینی هاشون چه کار میکنن. اگر بعد از تعهد باشه یه مقدار دست بسته میشه. این کتاب، چون خیلیاتون دارید کتاب رو و جایی هم نیستی بگم حالا از همین فقه و حقوق قراردادها، ادله عام قرآنی صفحه 458. آخه من این بحث رو چهارشنبه تو فقه سیاسی داشتم، اونجا بحث این بود که اگر قاعده نفی سبیل منافات پیدا کنه با آزادی اقلیت‌های دینی در کشور اسلامی، یادتونه اونه که هستی، دوستان که هستن، اونجا ما درگیر همین بحثیم. من چهارشنبه گذشته خودم بگم خوب توضیح ندادم، بعد که رفتم منزل بعضی از دوستانم کتاب رو گفتن شما در کتاب غیر از این گفتید، که نه من غیر از این نگفتم، ولی دو تا بحثه که حالا انشاءالله چهارشنبه این هفته اونجا رو درست میکنم، اونجا رو توضیح میدم. اونجا ما خودمون رو با شیخ انصاری درگیر کردیم، در حالی که درگیر نیستیم در واقع، حالا اونا رو توضیح میدم. ضمناً درس چهارشنبه ما غیر حضوریه، من انشاءالله درس رو زودتر برگزار میکنم، انشاءالله بارگزاری میشه تا همون ساعت 10-11 دیگه بارگزاری میشه چهارشنبه. و اصول هم همینطور، تفسیر، هم تفسیر هم فقه سیاسی ما چهارشنبه غیر حضوریه انشاءالله، ولی درس هست، سعی میکنیم درس رو تعطیل نکنیم. ببینید در این کتاب یه بحثی من باز کردم، ناهمسویی قاعده. کدام قاعده؟ قاعده نفی سبیل با ادله احکام اولی. یعنی اگر نفی سبیل با مثلا اوفو بالعقود، یک کسی بگه آقا یا المؤمنون عند شروطهم، بگیم که ما میخوایم استاد دعوت کنیم از خارج بیا دانشگاه ما تدریس کنه، یا مربی فوتبال میخوان بیارن، فرض کنید اون استاد یا اون مربی کافره، میخواد بر بچه های ما مسلط بشه، دستور بده، فرمان بده، چی بگه، چی کار بکنه، این میشه سبیل کفار بر مسلمین. اما از اون طرف المؤمنون عند شروطهم، قرآن میگه شما عقد ببندید، اوفو بالعقود. ما در اینجا میگیم لن یجعل الله للکافرین، قاعده نفی سبیل مقدمه برخلاف حالا اینجا شیخ انصاری هست. چون لن اینجاست که ما اختلاف داریم، مرحله بعدش موافقت داریم. در اینجا لن یجعل الله مقدمه، چون شما اوفو بالعقودتون باید در قالب با عنایت به نفی سبیل باشه. خب این صفحه 458 میام سراغ یه بحث دیگه. اگر پیمانو بستیم، حالا مشکل پیدا شده. ما یه استاد دعوت کردیم از خارج، اون بنده خودم پاشده اومده یه مدتی هم درس داده، حالا میگیم آقا اثبات سبیل شما وجود در کشور اثبات سبیل کافره، بعد میگه خواه اینو میخواد زودتر خود حواست جمع کنی، حالا یادت اومد این آیه که امروز من با یکی از آقایون، حالا نام نمیبرم، همین مسئله در کشور ما آخه پیش اومد دیگه، یه کسی تایید شد، کاندید شد، رأی آورد، رفت تو شورای شهر، بعد گفتن که نه دیگه ایشون کافر بوده. لن یجعل الله، با یکی از آقای من گفتن خب این آیه که بعد از انتخابات نازل نه، آیه قبلم بود بالاخره. حالا تو اونجا قراردادی نبستودن، بس معاهده نبود، حالا مناسبه بود که به این آیه تمسک میشه. خب این آیه اولش هم بود دیگه. ببینید اگه بعد از قرارداد باشه یه مقدار وضعیت فرق میکنه. اون حدیث حضرت امیر چیه؟ که چیزی مهمتر از وفا به عقود، لیس من فرائض الله شیء الناس اشد علیه اجتماعا من تعظیم الوفاء بالعقود. حضرت هم گزارش که نمیخوان بدن، میخوان تایید کنن، میخوان تایید بکنن. اینو میدونید تو صفحه 464 تا 465 گفتیم. اگر کتابو دارید تو این تعطیلی پنجشنبه جمعه، اصلا بگم از همون اول از صفحه 458 تا 465 من جای شما باشم مطالعه میکنم، مثلا با این پیش مطالعه. این تذکرات خیلی کمک میکنه به فهم مطلب و به عظمت مطلب. من جای شما باشم و کتابو داشته باشم میبینم این قسمت رو. خب حالا چی میخوام بگیم؟ ببخشید من میدونم سوال خیلی دارید، یه جایی میخوام بریم جلو. میخوام بگیم که مسئولیت دیپلماتیک نهاد تعیین کننش مصلحته، منتها قبل از معاهده یه سختگیری هایی میشه، بعد از تعهد ممکنه بگیم دیگه نباید اون سختگیری ها صورت بگیره. خب حالا من چند تا نکته دیگه دارم عرض کنم، وای میسم دوستان نگران نباشن. یه نکته دیگه دقت کنید، شما این یکی دو روز فکر کردید رو مطلب یا نه؟ ما یه دفعه تو مسئولیت دیپلماتیک بحث مسئولیت متخلف از حدود الهیه، یه دفعه بحث مسئولیت متخلف از مقررات کشوره. میدونید که این دوتا با هم فرق میکنه. مقررات تخلف از مقررات شرعی، ما رو چه قانونی به دیپلمات بدیم؟ بعد اسمش هم بذاریم مصلحت. این همون کاپیتولاسیون یک نوعش اون میشه که حال بعد بحث میکنیم. مثلا همین که گفتم مسئولیت بدیم به دیپلمات خارجی، بگیم اونم مسلمان باشه، بگیم ولو شرب خم کردی، علیاذ بالله دور از شأن کلاس، ولو زنا کردی. از اون برم میگیم حاکم باید اجرای حدود بکنه، فرق هم نمی کنه آنی که مسلمانه، مسلمان و غیر مسلمان در احکام هم مشترکن، سخته. ولی یا همی که گفتم اگر متعرض مال یه شهروند میزبان شدی از میزبان، مثلا محاکمت کشور خودت بکنه، این سخته. به نظر ما دفاع شرعی نمیشه کرد. ما که معمولا نگاهمون نگاه مثلا فکر میکنیم بازه به مسئله، اما نسبت به مقررات، مثلا یه دیپلمات از مالیات معاف باشه، شهروندان ایران مثلا وقتی ماشین خارجی وارد میکنن باید گمرک بدن، در قراردادی معاهده بشه که اگر دیپلمات خواست ماشین بیاره مالیات نده، یا مثلا یه بازرگانی، ما که قبول کردیم بازرگانم بیاد، یه بازرگانی وارد کشور ما شد از مالیات معاف باشه، برای اینکه میخوان جذبش کنن، بکشونن، انگیزه بش بدن، همون مالیاتی که شهروندان میزبان میدن. یا مثلا اگر تو راهنمایی رانندگی تخلف کرد، از چراغ قرمز گذشت، دیپلمات هم هست، مثلا به پلیس بگن جریمش نکن، یا اگر جریمش هم کردن تعقیب قضایی نشه، یا اگر تعقیب قضایی هم شد اجراش مثلا فوری نباشه، اصلا اجرا نشه، یه ملاحظاتیه. ببینید اینجا فوری نگید که خب در کشور اسلامی مقررات کشورم حکم مقررات الهی داره. خب این که ما قائل نیستیم به این سخن، ما قبول داریم مقررات رو باید احترام گذاشت، اما این که مثل مقررات الهیه، مثل حدود شرعیه، نه. لذا تعذیرات خیلیش قابل گذشته، این بگم بهتون. و چقدر میشد جلو بعضی از خسارت ها رو گرفت، خیلی هاش تعذیره. البته نبایدم مثلا به افراط بیفتیم یا بگیم تفرید، اینم من قبول دارم، اما مقررات، اون روایت هست، شنیدید، سندم داره که عبدی بدون اذن مولاش میره ازدواج میکنه، خب باید از مولا اذن بگیره دیگه، از ارباب، حالا تو نظام اربابی و عبد و اما و مولا، این نرفته اذن بگیره و رفته ازدواج کرده. آیا ازدواج این غلامزاده، آیا ازدواجش باطله؟ و اگر با همسرش مقاربت کنه زناست؟ مثل مخالفت با حکم خدا، مثل ازدواج در عده است. امام میگن نه، انه لم یعص الله و انما عصا سیده. اون جمله متاسفانه تو کتاب فقهی بحث عبید و امام رو نمیخونن، از این باب که دیگه دورانش گذشته. بعد مثلا حالا تا امام زمان بیان که ما معتقدیم اون موقع هم دیگه دورانش گذشته. حالا ولی تو بحثای عبید و امام آقایون نکات خوبی داره، یکیش همینه که تو سیستم کسی که میخواد فقه سیاسی بحث کنه باید اون روایات رو ببینه. اگر مایل بودید بحثش رو تو فقه و مصلحت ببینید، حکم حکومی بعد تخلف از مقررات، اونجا من آوردم. با اینکه میدونید ما مقررات کشورها رو حتی کشورهای غیر اسلامی لازم الاتباع میدونیم، یعنی یک کسی که میره در یک کشور حتی غیر اسلامی اگه مالیات باید بده، مقررات راهنمای رانندگی رو باید اجرا کنه، بحثش اونجا هست دیگه، پول آب و برق و گاز و تلفن رو باید بده، نمیتونه کلک بزنه دستکاری کنه نده. اما در عین حال میگیم اونها راه‌های فسحه‌ای داره، مثل احکام الهی نیست. فرق است که زنی رو در عده بگیرد با زنی رو بدون اذن مولا بگیرد، این دوتا فرق میکنه، بدون اذن مولا بگیره. حتی دختری رو، دختر بکری رو بدون اذن پدر بگیرد. بنابراین که میگیم اذن پدر شرط مشروعیت نکاح هست، او میشه همون مثل نکاح در عده، چون اذن پدر شرطه و بدون اذن پدر زناست، عقدی منعقد نمیشه. با این که نه، بدون اذن مولا بگیره، چون اذن مولا در مشروعیت نیست، اطاعت مولا. حالا اینا خیلی بحثای قشنگی داره که شماها باید کار کنه، هی نگید فقه کار شده روش، اتفاقا همینا چیزایی دست که دارم بهتون میگم کار نشده. خب ببینید، در بحث مسئولیت این نکته مهمه که حاکم حالا اسلامی بگیم، اون که میخواد مسئولیت بده، میخواد در حوزه حدود الهی بده، کانل کارو سختا صعبا. اگر بخواد در حوزه مقررات بده، دستش بازتره. مقررات معمولا هم اینه. یه نکته دیگه هم بگم و بحثو تمام کنم این قسمت. اون نکته اینه، دقت بفرمایید که بله، مسئولیت دیپلماتیک باید در حوزه فعالیت دیپلماتیک باشه یا تو همین مقررات عرفی کشور. حال برگرام باید اصلاح کنیم چون برگه ناقصه، الان حس میکنم ناقصه. اما اگر در حوزه دیپلماتیک نباشه، بله، در حوزه دیپلماتیک نباشه، اصلا جزء چیز. حال مثلا فرض کنید یک کسی دیپلمات در کشور ما، دانشجو هم هست، دانشجوی دانشگاه آزاد ما هست، درس هم داره میخونه، یا مثلا داره بازرگانی هم میکنه، این دیگه مسئولیت دیپلماتیک شامل اینا نمیشه. یه چیز بود که از مواد کنوانسیون وین میگفت در حوزه دیپلماتیک، حالا اگه تخلفی بکنه، اما اگر خارج از حوزه دیپلماتیک باشه مسئولیت، آخه من تو اینجا نوشتم دیگه مسئولیت داده نمیشه. الان که فکر میکنم میگم ممکنه در حوزه مقررات عرفی کشور تو همون زمینه هم یه نوع مسئولیت داده بشه. مثلا فرض کنید تخفیف مالیاتی به مالیات که الان مثال زدم، اما نه این که حالا اگر سیلی زد تو گوشه دانشجوی میزبان بگیم اونجا هم یا خودکارشو برداشت یا قلمشو برداشت مالشو دزدید بگیم مسئولیت داره. میخوام من ببینم برگه رو یه کنترل بکنیم آقایون، نگاه کنید این برگه البته فارسیه ها، ولی چیزی از کم نداره از این عربیای آقایون دیگه، ولی خب فارسیه. ببینید وسط های صفحه، چیزایی که امروز گفتم، چیزایی که امروز گفتم متفرق بود. یک کلمه ضمناً رو پیدا می کنید وسط های صفحه، قبلش به نظر می رسد. ما درس امروزمون از اینجا شروع شد، به نظر می رسد با من بیه جلو رو برگه، آنچه تعیین کننده است مصلحت، که اینو توضیح دادم این دو خط خیلی حرفه. مصلحتی که فلانی یعنی من میگم به کجا برش میگردونم، نوشتم تمسک به مصلحت در واقع تمسک به عقل عملی است که در موطن کارکردش، یعنی اونجا که عقل کارکرد داره، از اسناد چارگانه است، غیر قابل خدشه است. الان اگر دقت کنید اینجا باید یه چیز دیگه هم اضافه کنیم طبق درس، نص شرعی. واقعا بعضی از نصوص شرعی حضرات مساله شرعی رو بیان میکنه، آیات قرآن راجع به ارتباط، روایات یا سنت پیامبر، کاری که پیامبر میکردن در ارتباطات. پس اینو اینجور درستش کنید، در واقع تمسک به نص شرعی نص ملفوظ، من شرعی پرهیز میکنم چون عقلم که باشه شرعیه، نص ملفوظ یعنی لفظی. سنت رفتاری معصوم تمسک به سیره و عقل، پس این عبارت کاملش کنید، تمسک به مصلحت دیگه انشاءالله از این به بعد هر وقت ما مصلحت میگیم بدونید تو اینا برش میگردونیم. لذا من به یه چیزی بر نمیگردونم که حوزه قم نشناسه. دلیل پنجم ما درست نکردیم، این از این. بعد ضمناً دو ساحت را باید از یکدیگر جدا کرد، ساحت قبل از اعطای مسئولیت، ساحت بعد، ساحتی که هنوز عفو بالعقود نیومده، ما عقدی نبستیم، میخوام بگیم تا کجا میتونیم، ساحت بعد. در ساحت اول حاکمیت باید نهادهایی مثل عدم توجیه برای تعطیلی حدود، ایاتون باشه مثال زدم، بگه آقا شما سفیر مسلمان اومدی ایران، هرچی میخوای شراب بخور، زهر مارم که خورد، حق نداریم بهش مسئولیت بدیم. مسئولیت مالی و جانی افراد اضافه کنید به برگه مورد تعرض دیپلمات. حالا اگر آقای دیپلمات اجاره خونه نداد، سیلی زد به گوشه یک میزبان شهروند ایرانی، مسئولیت مالی و جانی افراد مورد تعرض دیپلمات، اینا مسئولیت دارن، اینا مسئولیت دارن، یعنی دیپلمات دیگه مسئولیت نداره. بعدیش چیه؟ قاعده نفی سبیل، نکنه یه دفعه ما مسئولیت بدیم به اینجا منجر بشه. اینا باید در نظر بگیره. اما در ساحت دوم حاکمیت باید وفا به عقد رو مطمع نظر قرار بده و نمیتونه هر روز به عنوان عناوین ثانوی نقض کنه، یا اگر دیگران نقض کردن باشون برخورد لازم رو نکنه. موزلی که دیدید ما در کشور گاهی داشتیم متاسفانه. خب بعدش نگاه کنید، آنچه نیز نباید نادیده گرفت، تفکیک بین تخلف دیپلمات از حدود شرعی که اینا دیگه دست حاکمیت هم کم نیست یا خیلی استثنا، و تخلف از مقررات موضوعه عرفیه، عرفی هم اضافه کنید، مقررات مثل راهنمای رانندگی، مالیات، تخفیف مالیات، چیزی که هست. در صورت اول، صورت دوم اعطا راحته، صورت اول نیست. خب اینم یکی. بعدیش واضح است که تعرض دیپلمات، این تکرار آقایون، همون تکراری که اگر افرادی رو مورد تعرض قرار بده خیلی سخته، جز به استثناء نمیتونه متعلق عقد مسئولیت باشه. با توضیحی که داده شد دیدم این عبارت ها خیلی سخت من نوشتم، مسئولیت رو در محدوده فعالیت های دیپلماتیک قرار داد، نه اینکه هر کاری دیپلمات بکنه ولو در راستای کارش نباشه، در فرضی که با مقررات کشور میزبان ناسازگاری کنه، اگه سازگار باشه که بحثی نیست، مسئولیت نمیخواد، اگه ناسازگاری بکنه، یا در محدوده مخالفت با احکام شرعی باشه اما که مورد اعتقاد مسئول نیست. مثلا اگر شراب بخوره، دیروز گفتیم، ولی شراب علنی نکنه، خب اینجا میتونه حاکمش مسئولیت بده، بگه شما اومدی تو مجالستون از این زهرمار استفاده کردید، اشکال نداره، فقط حواستون باشه فیلم برداری نکنید، سر نه توی کافه سر چهار را بشینید، بچه‌م که اگه پشت فرمون نشستید بعد مستی، اگه پلیس شما رو گرفت در حال مستی داشتید معامل رانندگی میکردید، همون داشتیم قانون رو. خب من که خسته شدم، حالا دوستان گوش کنم، بله بفرمایید. خب حالا درسته خدا هم داده، ولی حاکم در قالب حکم حکومی انشاء میکنه. منظورم اینه. ولی تذکرتون بجاست. شما چی دارید آقا؟ یه چیز داشت باشه پشیمون شدید؟ احترام چی؟
همین که اگر در حوزه خصوصی شو مثلا یه گناهی بکنه اسلام به عنوان کشف گناه نیست که مثلا حالا بیاد
نه اونجا که بیشتر مقرر تو مورد اعتقاد نیست. خب مورد اعتقاد مسون یعنی اونی که مسونیت داره نیست راحت تره. نباشه ولی من یه چیزی نرفتم یه جایی چون میگن کسی که تخلف میکنه مثلا زنا میکنه باید حرمت این کارو بدونه. اگر طرف فکر میکرد مثلا حرمت نداره میگه جایزه میشه وقتی به شبهه دیگه. خب خیلی از اینا مثلا ممکن اینا رو ندونن بعدم بعضی مسائل رو انجام بدن. مثلا این همون که دیگه مسئولیت نیست، این همون است که شعار داده داره دیگه. چرا نگاه میکنید آخه سوال وقتی میکنید قانع میشه سر بنزید پایین شق نگاه میکنن. آقا اجازه شما بگیدین. بسیار خوب، خدا خیرتون بده. اونو ضعیف صدقه. خب بحث بعدی دارید برگر رو مطالعه کنید انشاءالله فردا اینو تمام کنید. الحمدلله رب العالمین.